متفرد بالكبرياء
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. السلام علی ربیع الانام و نظره ایام. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خانم ها، آقایان محترم، هر کجای ایران عزیز هستید، هر کجای این کره خاکی و همراه با این شبکه. حقیر اسماعیلی با افتخار امشب خدمت شما هستم در غیاب همکارم حاج آقای متوسل. برنامه پرسمان اعتقادی رو تقدیم حضور شما میکنیم و انشالله در قالب این برنامه هر گونه سوال، هر گونه شبهه در زمینه مباحث معرفتی، اعتقادی، اخلاقی، تربیتی در ذهن شما هست، چه بسا ممکنه سوال برای خودتون پیش اومده باشه، چه بسا ممکنه این سوال و این شبهه در فضای مجازی منتشر شده و شما به دنبال پاسخ اون هستید، ما تمام قد در خدمت شما هستیم و انشالله پاسخگوی سوالات شما. از این فرصت تقریبا یک ساعت و نیمه‌ای که خدمتون هستیم خوب استفاده بفرمایید. میتونید تماس بگیرید از طریق راه ارتباطی که برای شما زیرنویس شده. تلفن ما از طریق پیام کوتاه 301203 که دوستانی که در ایران هستن میتونن پیام کوتاه بدن. شماره واتساپی هم که زیرنویس شده خب ارتباط رو خیلی ساده تر کرده، مخصوصا برای عزیزانی که خارج از کشور هستن، میتونن پیام صوتی ارسال کنن سوالشون رو بپرسن، پیام متنی بنویسن سوالشون رو بپرسن یا تماس واتساپی برقرار بکنن. ما با افتخار در کنارتون هستیم. شام جمعه است و متعلق به وجود نازنین آقا جانمون، مولامون، نور چشممون، امام زمانمون، ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا، و در این لحظات دستان نیازمون رو در مقابل حضرت بی نیاز بلند میکنیم و دعای سلامت حضرت رو از اعماق وجودمون بر زبانمون جاری میکنیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه.
صلواتك على دليلا حتى تسكنه أرضك وتمتأه
اللهم انحال بینی و بینه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مغذیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاهرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والباطی. انشاءالله که همه ما جزء منتظران حقیقی و واقعی وجود نازنین مولامون امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا باشیم. خب توفیق داریم در محضر استاد عزیز و گرانقدر و با صفا و عالم و دوست داشتنی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی محمدی شاهرودی باشیم و بعد از سالهای سال که حقیر توفیق نداشتم در شبکه جهانی ولایت خدمتشون باشم، امشب توفیق شاگردی نصیب ما شد. من یادم هست که اولین برنامه‌ای که پرسمان اعتقادی در شبکه جهانی ولایت کلید خورد، من توفیق داشتم در محضر استاد باشم و پاسخگوی سوالات شما. مجدداً بعد از مدت‌ها این اتفاق رخ داد و توفیق نصیب ما شد. حضرت استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکرم، بنده خوشحالم که با شما را زیارت می‌کنم. گشما برنامه دیگه با شما داریم، حالا اینجا نداشتیم برنامه، ولی خب برای ما هم خوشحال سعادتیه. شما را زیارت می‌کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خدای متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما عزیزان باشیم. انشاءالله که دست به دست هم گامی در جهت علم برداریم که پیامبر فرمودن من کان فی طلب العلم کانت الجنتو فی طلبه. هر کس در دنبال در طلب علم باشه بهش دنبالشه و فراموش نکنیم که همه ما باید دنبال بهش باشیم. مثلا هدف از آفرینش انسان و از هدف از اومدن انسان به دنیا همینه که به بهشت برسه، یعنی مقصد نهایی و اون کمال نهایی انسان تو بهشت محقق میشه. پس همه باید دنبال بهشت باشیم، اما پیامبر فرمودن کسی که دنبال علم باشه بهشت دنبال اوست. مثل قرنی که هر جا میرفت بهشت همراهش میرفت، عالم و کسی هم که دنبال علم هر جای بره بهشت دنبالش میره. و یکی از بهترین راه ها هم برای این که ما دنبال علم باشیم و به علم برسیم همین بحث پرسش هست که پیامبر و امام صادق علیه السلام فرمودن که العلم خزائن و مفاتیح السؤال. علوم گنجینه های بسیار مهمی هستن، کلید این گنجینه ها پرسشه. با پرسش انسان وارد گنجینه های علوم میشه و میشه طالب علم. انشاءالله با سوال های خوندی برای حدیثو چون قبلا خونده بودم نمیخونم، ولی حدیث خیلی زیباست. آخرش هم میگه که چهار گروه از این پرسش و پاسخ اجر و ثواب و بهره میبرن، که پرسشگر و پاسخگو و شنونده و کسی که دوست داره پرسش پاسخ رو. همزمان چهار گروه اجر و ثواب میبرن. فرمود فسألوا یرحمکم الله، بپرسید تا رحمت خدا بر شما نازل بشه. هر جا پرسش باشه رحمت خدا اونجا هست. انشاءالله که برنامه ما برای دوستان جوری باشه و با سوالهای خوب دوستان ما هم وارد گنجینه‌های علوم بشه.
پس فسألوا یرحمکم الله، خلاصه سوال کنید دیگه، بپرسید که رحمت خدا شامل حال شما بشه. مخصوصا عزیزانی که سوال دارن، حالا چه برای خودشون گاهی ممکنه، برای نوجوانانشون، برای دیگران سوالی چیزی پیش میاد یا شبهی در فضای مجازی است، ما با افتخار در کنارتون هستیم. خب یکی از بیننده‌هامون اولین سوال رو با نام یاد امام زمان ارواح له الفدا شروع کردن. استاد گفتن که بهترین کاری که موجب خوشنودی قلب مقدس آقا جانمون امام زمان ارواح له الفدا میشه چه عملی است؟
چند عمل، حالا من به ترتیب عرض میکنم. اولش معرفت. بهترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم، مهمترین وظیفه‌ای که ما داریم نسبت به امام زمان، معرفت و شناخت امام زمان. چون این معرفت در واقع شروع راه هست و این معرفت، یه معرفت اومد انسان از اون دوره جاهلی و از جاهلیت نجات پیدا میکنه. این معرفت نبود به هر جا برسه جاهله. جاهل هم به معنای بسیار وحشتناکشا، نه جاهل معنی نادان. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. هم شیعه نقل کرده این حدیث، هم سنی. این اگر اومد انسان دیگه حالا مسیر رو پیدا کرده. اما اگه این نبود، اللهم عرفنی حجتک و انک ان لم تعرفنی حجتک از ضلال تو اندینی. اگه حجت رو نشناختیم از دین گمراه شدیم. این گام اوله که بسیار مهم است. گام دوم محبت امام زمان علیه السلام هست. واقع اینه که
اینو استاد معرفت مقدمه بر محبته؟
آره، چون معرفت محبت میاره. آها. اگه معرفت اومد خود به خود اتوماتیک محبت میاد.
چون یعنی اونایی که محبت ندارن مشکلشون تو معرفت.
بله بله. چون نمیشه که انسان انسان باشه، یعنی فطرت انسانی داشته باشه، چون انسان فطرتاً زیبایی دوست داره. هر جا زیبایی ببینه جلب میشه. بخوا زیبایی حسی باشه، زیبایی عقلی باشه، زیبایی. درست. پس انسان فطرتاً زیبایی دوست داره. و امام زمان علیه السلام زیباترین سروده هست.
فداشون بشه.
او طاووس اهل جنه هست. نداش بشه. تو بهشت همه زیبا. شما تو اهل بهشت زشتی پیدا نخواهید کرد. حالا کسی که زیبای این زیبا هاست ببینید چیه. این میشه انسان امام زمان رو بشناسه و دوستش نداشته باشه، یا باید انسان نباشه یا باید معرفت نداشته باشه، یکی از این دوتا. گام دوم محبت. هرچی محبت بیشتر بشه ما گام های بلندتری برداشتیم، تا جایی که همین محبت ما رو مقصد میرسونه. اصلا محور آفرینش محبت، همه دین محبت. از امام سوال کردن که آیا در دین محبت وجود داره، فرمود حل دین الا الحب، مگه جز حب دین چیز دیگه؟ همه دین حبه، همه دین محبته. فلسفه آفرینش محبته. کن تو کنزن مخفیان و احباب تو لکه ای اغرف فخلق دار خلق، احباب دوست داشتم. دوم محبت امام زمان علیه السلام هست.
بعد استاد ببخشید، محبت قلبی و زبانی فرقی نمی کنه؟
ببینید محبت خود حب جاش تو قلبه. وقتی میبینید محبت کار قلبه، کار زبان نیست، کار چشم نیست. وقتی میگیم مودت، یعنی که از قلب به بیرون هم سرایت کرده،
یعنی عملیاتی نمود. نشون داده.
آره، نمود پیدا کرده. ولی جای حب و جای محبت دله. یعنی از اعمال دله، از اعمال عقل نیست، از اعمال بدن نیست. چون عقل ما یه سری کارها داره برای خودش، مثل همین شناخت. شناخت کار عقله، اما محبت کار دله. بدن ما هم یه کارهایی داره. پس دومین گام محبته و سومین گام اطاعت. اینا نه اینکه حالا امام زمان نیاز به اطاعت ما داشته باشه، نیاز به محبت ما داشته باشه، نیاز به ما. نه، برای خود ما. چون امام زمان میخواد که ما بهترین زندگی حالا داشته باشیم، هم در دنیا هم در آخرت. چون او دلسوز ماست، او هادی و راهنمای ماست، او میخواد که ما به مقصد برسیم. چون ما رو دوست داره میخواد که ما ازش اطاعت کنیم، دوست داره که ازش اطاعت کنیم. و یعنی اطاعت ما به حال او فایده نداره، چون که معصیت ما هم به حال او ضرری نداره، چون که نسبت به خدا اینجوریه. ما اطاعت کنیم به خدای خدا اضافه نمیشه، نافرمانی هم کنیم از خدای خدا کم نمیشه. بعد از این بحث انتظار فرج هست، انتظار فرج که فرج خود ما تو این انتظار فرج هست. بعد دعا کردن برای امام زمان علیه السلام، صدقه دادن، بعد از کنم که اون جامعه رو جامعه ایمانی کردن، حرکت به سمتی که جامعه ایمانی بشه، اینا دیگه گام‌های بعدی است. دوستان مراجعه کنن به کتاب مکیال المکارم که 70-80 تکلیف اونجا برای ما نسبت به امام زمان علیه السلام برشمرده شده. تو همین کتاب منتهی اعمال مرحوم شیخ عباس قمی هم 15-16 تا 16-17 تا وظیفه شمرده شد. من 4-5 خدمتتون عرض کردم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. اولین بیننده بزرگوارمون سرکار خانم الهی از تهران هستن. خانم الهی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
شب شما بخیر، منم خدمت شما استاد سلام عرض میکنم.
سلامت باشید.
اولین سوالم در چه با دعا هست استاد، اینکه گفته میشه در بعضی از برای بعضی از حاجات اینکه مثلا فلان دعا رو یا فلان سوره رو به این تعداد و تعداد زیاد ختم کنید، بخونید در روزهای مختلف. میخواستم ببینم که آیا این رو میشه مثلا درخواست کرد از کس دیگه ای که اون رو بخونه به نیت ما، حالا چون مثلا وقت نیست، توانایی نیست، یا اینکه نه حتما باید خود اون فردی که صاحب حاجت هستش این رو بخونه.
بله.
بعد اینکه میخواستم بپرسم الان با توجه به اینکه متاسفانه هممون زندگی آپارتمانی داریم، خیلی از طرف همسایه ها مورد اذیت و آزار قرار میگیریم، مثلا صدای موسیقی بلند دارن، مهمونی های پر صدا و اذیت کننده، یا اینکه حیواناتی در آپارتمان رو نگه میدارن. اینها میخواستم ببینم که آیا دعایی چیزی هست که ما از اذیت و آزار اینها در امان بمونیم. و سوال آخرم این که اصلا موضوعش فرق میکنه، این که ما در داستان حضرت یوسف اینجور تا حالا خوندیم که برادران حضرت یوسف به خاطر حسادتی که به این دو برادر، حضرت یوسف و برادرشون داشتن، این کار رو انجام دادن. حالا من اطلاعاتم شاید کافی نیست، ولی میخواستم ببینم آیا رفتار خود پدر ایشون یعنی حضرت یعقوب اینجور نشده که اینها اینطور حسادت کنن، یعنی محبت بیشتر از برادران دیگه نسبت به حضرت یوسف و برادرشون داشتن، آیا این دیده؟ خیلی ممنونم.
چشم، حتما پاسخ میدیم. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه. سرکار خانم رستمی از کرمان خدمتتون سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
الو.
خانم رستمی سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
بفرمایید.
میخواستم دو تا سوال بپرسم. یکی این که از حاج آقا بپرسم بگم که آیا این کلمه های مقطعه که در اول بعضی از سوره قرآن اومده اینا چه معنی مفهوم؟ معنی هم که ندارن. اینا به خاطر چی؟ به چه منظور اینا نوشته شده؟ و یکی این که میگن که قبل از اون که تو اون وقتی که ما تا عالم بنده ها تا عالم زر هستن مثلا میان سرنوشت دنیا رو بهشون نشون میده خداوند عالم. میگه مثلا تو دنیا تو این سرنوشت تو مثلا یه داغ میبینه، یه سخته، یه مشکله. آیا این سرنوشت دنیایی به اختیار خود انسان هست؟ آیا این واقعیت داره، این حقیقت داره که میگن خود آدم انتخاب میکنه یا نه؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون، انشالله که موفق باشین. خدا نگهدارتون، شب روز تو بخیر.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب سوالها رو پاسخ بدیم. سرکار خانم الهی استاد گفتن که گاهی حالا فلان دعا فلان آیه توصیه شده برای حالا حاجتی که ما داریم، اگر کسی دیگر این کار رو انجام بده به نیت ما امکان پذیر هست؟
چند نکته از اون نکته. ولی اینکه خب دعا شرطش اینه که انسان واقعا خدا رو بخواند، برای این هم انسان باید مضطر بشه. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. طبعا اون کسی که خودش مضطر هست دعا میکنه، دعایی که چون او هست که گرفتار مضطر دعا میکنه. اما که دیگران میخوان دعا کنن برای انسان که مضطر نشده که بخواد حقیقت دعا رو محقق بکنه. به این دلیل پاسخ اینه که نه، حتی مقدور خودتون دعا کنید برای خودتون و دل رو هم از همه جا ببرید، همه بندها رو قیچی کنید، فقط شما باشید خدا. مطلب دوم این که بله، دعا کردن دیگران در حق ما خوبه و خیلی هم سفارش شده، چون با زبانی دارن خدا رو میخوانن که با اون زبان نافرمانی خدا رو نکردن. اگه ما با زبان خودمون، چون این زبان نافرمانی خدا رو کرده دیگه، اما زبان دیگران که این گناه ما رو مرتکب نشده، برای چون با زبانی خدا رو میخوانن که با اون زبان اون شخص گناه نکرده، دعاشون به اجابت نزدیکه. اینش از این حیث اشکالی نداره. منتهی به عرض کردم اون کسی که شما بهش ازش بخواید مثلا ختم بگیره برای شما، که آیا واقعا ارتباطش با خدا برقرار میشه چون مستر نیست، یا واقعا حال دعا رو پیدا میکنه یا نه، لغلغ زبان برای شما ختم و تون تون میخونه و تحویلش ما میده، یا خوندن اینها مثلا بدون اینکه حضور قلب باشه، بدون اینکه بخواد ارتباط با خدا باشه، چون دعا یعنی خواندن خدا، معنی دعا اینه دیگه، یا واقعا اون کسی که بهش واگذار میکنید خدا رو میخواند یا نه اصلا توجه نداره، یه چیزی میگه و تموم میشه. پس خلاصه این شد که گرچه اشکال نداره که ما از دیگران بخوایم برای ما دعا کنن و دعای دیگر هم در حق ما مستجاب هست. فاطمه زهرا سلام الله علیها سر شب تا صبح در شب جمعه به همسایه‌ها با اسم دعا میکرد، که ما مشتاق هستیم از که مادر جان شما شب تا صبح دعا کردید، خودمون دعا نکردید، چون من الجار سمت دار. حالا خود اونها دعا کنن خیلی خوبه، ما همشون التماس دعا بخوایم باز خوبه و بهشون هم واگذار کنیم اشکال نداره، اما چون عرض کردم این ارتباط برقرار نمیشه، خیلی نمیشه امید داشت به اون دعایی که دیگران در حقشون مخصوصا به این شکلی بخواد ختم بگیره و بخواد دعاهای خاص بخونه.
درست. سوال دومشون گفتن حالا با توجه به شرایط امروزی جامعه که حالا غالبا هم همسایه‌ها آزار و اذیت دارن برای همسایه، دعایی هست برای در امان ماندن از آزار و اذیت همسایه؟
دعایی که حالا به طور شکل خاص فقط برای همین کار باشه نه، ولی به نظرم دعای سیفی صغیر دعای خوبی است برای این موضوعی که فرمودن. دعای سیفی صغیر رو بخونن، یک بار بخونن.
در مفاتی هست؟ طولانی استاد؟
نه یک صفحه، کمتر از یک صفحه.
درست. اون چیه محتواش استاد؟ یعنی برای چی بیشتر؟
بیشتر همین که اگر مثلا کسی بخواد اذیت کنه انسان رو، دشمنی داشته باشه انسان، یا بخواد که دوستی ایجاد بشه در بین افراد. حالا ارباب تلسمات و ارباب تسخیر اونا که حرفای عجیب غریب گفتن راجع به این دعا، که حالا اونا چون نمیشه بهشون اعتماد کرد، ولی واقعا اینکه چون از منظومه از سیفی علویه گرفته شده و دعا منصوب به مولا امیران اسلام هست و علما بهش توجه دارن، ولی خب اون ارباب تلسمات که حرفای عجیب غریب در بین دعا گفتن، به هر حال محتواش محتوای خوبیه.
بسیار خوب. و سوال سومشون هم در مورد داستان حضرت یوسف که حالا حسادت برادران گفتن که باعث این اتفاق افتاد که بر صورت برادر خودشون رو در چاه انداختن، حالا ایشون از اون زاویه به این موضوع نگاه کردن که رفتار حضرت یعقوب آیا باعث این اتفاق نشد؟ یعنی اون محبت بیشتری که ابراز میکردن نشون میدادن به حضرت یوسف باعث شد که برادرها حسادت بکنن نسبت به حضرت یوسف؟
چند نکته رو عرض میکنم. اول این که این موضوعی بخوام از زاویه مثلا عصمت بهش نگاه کنیم هیچ اشکالی بهش وارد نیست، چون حضرت یعقوب کار خلاف شرعی انجام نداده، گناهی مرتکب نشده که واجبی رو ترک کرده باشه یا حرامی رو انجام داده باشه. از منظر اخلاق و تربیت که نگاه میکنیم، خب بله این مطلب رو میشه فهمید، چون اون هم گفتن که خود برادر حرفشینه تو قرآن که و احب و الابینا منا و نحن اصبه، با این که ما قهرمانیم ما پهلوانیم چنین چنانیم، ولی او پیش ما پدر ما محبوب تره. خب این محبت رو دیده بودن دیگه، که خودشون میگن که چرا او باید بیشتر محبوب باشه در حالی که ما کار خون رو انجام میدیم،
در حالی که از یوسف مثلا کوچک بود.
کوچک بود. پس این که محبت بود درسته، بیشتر از بقیه هم بود دادم درسته، این که از نظر تربیتی مشکلات اینجا پیش میاد اینم درسته. شما نهد بفرمایید حسین یعقوب وقتی بهش میگن که برادر رو ما بسپر که ببریمش بازی کنه چهار کنه چهار کنه، من میترسم که شما ازش غفلت کنید گل بخوردش.
یعنی یه جوری داره یادشون میده که چیکار کنن،
چی بگید. بیان همون حرف میگن، ما رفتیم مسابقه بدیم و بعدیم گل
خوردیم.
اینا توی نکات لطیف تربیتی اینجا وجود داره، از این زاویه که انسان نگاه میکنه خیلی دقیق میشه. مثلا یک از زاویه اسمت نگاه میکنه هیچ اشکالی وارد نیست. چرا؟ چون یوسف کوچک بود، نیاز محبت بیشتری داشت، مادرش از دست داده بود پس محبت بیشتر میخواست، مشخص بود که در آینده این پیغمبر هست و شخص هست. مثلا کوچکی مشخص نشون میداد که چقدر نبوغ و از خودم کن فضایلی که در یوسف بود، از این حس هم استحقاق محبت بیشتری داشت. پس این که او استحقاق بیشتر داشت تردید درش نیست. اما این که مسائل تربیتی دقیق اینجا وجود داره، بله پدر و مادر باید کاری نکنن که بچه ها احساس کنن که به یکی بیشتر توجه میکنه، نتیجهش این میشه که بین خود بچه ها دشمنی ایجاد بشه، نقار و کینه و دشمنی بین خود بچه ها ایجاد بشه. ما گاهی میبینیم بعضی از خانواده از پدر و مادرها میبینیم مثلا فرض کنیم که یکی از بچه هاشون بیشتر توجه میکنن، یه شخص مد خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، دو تا از بچه‌هاش همراهش بودن، یکی رو بوسید فوراً پیامبر اعتراض کرد، فرمود حلا واسطه، چرا مواسطه مراد نکردی؟ چرا اینو بوسیدی اونو نبوسیدی؟ حتما باید هر دو رو می‌بوسیدی. می‌بینی مثلا خود اموال رو تقسیم می‌کنه، یکی رو تافته جدا بافته که نیست، شما به پسر رو چرا بیشتر بدی؟ چه فرقی بین پسر و دختر؟ اون چه دستور شرعه؟ شما از خدا که بهتر نمی‌دونید چی می‌خواد. این اتفاق زیاد می‌افته. این یکی از آثارش همین دشمنی بین فرزندان شما هست که ما که نمیخوام فرزندان با هم کینه، با من با افرادی به من مراجعه کردم، بیمان 15 سالی که برادر خواهر قهریم سر همین تبعیضی که بودم، 15 سال برادر خواهر با هم قهر
خاطر رفتار پدر،
همین دیگه اون باعث این شده دیگه، چون تبعیض قائل شده بین فرزندانش، خانواده ها متعلق. به هر حال این از لحاظ تربیتی نکات خیلی لطیفی توی این قضیه هست و باید دقت بشه. آیا حضرت یعقوب اشتباه کرد؟ مثلا گناه کرد؟ نه. یوسف استحقاق بیشتری داشت، استحقاق محبت بیشتری داشت، از جهاتی که عرض کردم هم کوچک بود، کوچک بیشتر محبت میخواد دیگه، هم مادر نداشت، باید جای محبت مادر رو هم او پر میکرد دیگه، و همین که اون خصوصیات و فضایلی که داشت. این نکات توی همه قضایا هست. شما ادامه حالا سوال مربوط نمیشه، ولی میخوام بگم این لطائف تربیتی فراوان هست. حضرت یوسف میخواد که از چنگ اون زنها نجات بکنه، پیدا کنه، میگه رب سجنه حب و الیه من ماید اونن الیه، پروردگارا زندان برای من محبوب تر است از اون چی که درست کنم که بنا بون فرا میخونم. خب خیلی اوج تقوا و پرهیزه. حضرت موسی نگو خدایا من چیو دوست دارم، گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، هر چی برام بفرستی میخوام، هر چی باشه من نیاز دارم. هم گرسنه بود، هم جا نداشت، هم به وحشت در وحشت بود، هم همسر نداشت، خدا همه چی بهش داد. و حضرت یوسف گفت زندان برام محبوب تر، خیلی خوب رو زندان. همین گفت خدایا من از شر این زنها نجات بده، یعنی که تو آنچه تو میپسندی،
خدای راهکار دیگه خلاصه
هرچه تو میپسندی من از پیش خودم هیچ پسندی ندارم. این لطائف دوستان تو کار پیامبران هست، اینا رو نمیشه انکار کرد، اشکالی هم نداره. اینها به اون بحث عصمت ما قائل به عصمت انبیا هستیم لطمه نمیذاره. خب بله، مقام حضرت موسی بالاتر از مقام حضرت یوسفه، ولی زنا نو دعاشم با نو دعا حضرت یوسف فهم کنه.
درست. بعد حالا استاد ایشون گفتن علت در واقع این حوادث و اتفاقات رفتار پدر بود. نه. یعنی یه جورایی میخوان میشه گفت مثلا چون
نه. علت نبود. ببینید اون برادر اختیار داشتن، برادر اشتباه میکردن. اگر محبت بیشتر بود حد اکثر بود مراجعه کنم پدر جان چرا بو بیشتر محبت داره تو برشون توضیح بده، خودشان قبول میکردن. اگه میگفت چون این کوچیکه نیاز به محبت داره، مادر نداره نیاز به محبت، من شما رو هم دوست دارم و واقعا هم دوستون داشت، شما هم اگه جای من بود همین کارو میکردید. اونا باید به پدر مراجعه میکردن و سوالشون از پدر میپرسیدن تا پدر براشون توضیح بده. نه، کارشون که اون از اختیارشون سوء استفاده کردن و علت اون جنایاتشون و اون جنایت بزرگشون این محبت حضرت یعقوب نبود.
درست. خانم رستمی هم دو تا سوال پرسیدن. حروف مقطعه قرآن که حالا در ابتدای برخی از سوره ها آمده، الف لام میم کاف ها یا عین صاد.
بله، برای حروف مقطعه تا حالا بیش از 20 تفسیر گفته شده. در مجمع البیان مرحوم امین الاسلام اونجا 10 یا 11 تفسیر براش آورده. مرحوم علامه طباطبایی هم یکی اضافه کرده، یه تفسیر هم ایشون اضافه کرده. در این تصنیف، در این تفسیر تصنیف ما در آیت الله جواد آمونی
تصنیم
باره.
بله.
تصنیم. من گفتم
تصنیف فرمودن.
تصنیم بعد. قریب 20 از خودم تفسیر اینجا اومده. که حالا اینا مفصل هست، پس اینجوری نیست که مشخص نباشه، معنا نداشته باشه. نه تو روایات داریم، تو تفاسیر داریم. موارد فراوانی در تفسیرش گفته شده. یکیش اینه که قرآن خواهد بگه که ببینید این کلامی که معجزه هست و شما نمیتونید حتی یک سوره مثلش رو بیارید، با همین کلمات و همین حروفی که شما صحبت میکنید، همین الف لام میم با همین ها، این واژه ها کنار هم قرار گرفته و این اعجاز با همین حرفای معمولی است. یکیش اینکه نه، رمزش بین خدا و پیامبر واقعا رموزی بود که مثلا فرض کن که کاف یعنی کربلا، ها یعنی هلاکت، یا یعنی یزید، کاف ها یا عین یعنی آتش، صاد یعنی صبر، اینا داریم تو روایت که تفسیر شده، همینطور بقیه. پس تفاسیری وجود داره. شما مراجعه کنید به همون تفسیر تسنیم که من عرض کردم، همون جلد اولش که از سوره بقره رو مطرح کردن، تفاسیر خود یا اینکه مجمع البیان رو ببینید یا المیزان رو که از این حال ببینید. جالب اینه که این حروف مقطعه قرآن که 29 مورد قرآن با حروف مقطعه شروع شده، یا 27 موردش بلافاصله بعد از این حروف مقطعه از خود قرآن سخن گفته. یاسین و القرآن الحکیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، قاف و القرآن المجید. یعنی اینکه قرآن همینه. ببینید که البته مرحوم علامه طباطبایی یک نظر ویژه‌ای دارن که به نظر نظرش خیلی جالبه که من خدمتتون عرض بکنم، و اون اینه که می‌فرماید که یک رابطه‌ای بین حروف مقطعه اول سوره و محتوای سوره وجود داره. طوری که شما اگر سوره‌ای مثلا با الف لام میم شروع شده رو نگاه کنیم، ببینید محتواهاشون با هم یکیه. همه سوره‌هایی که با الف لام میم شروع شده محتواشون یکیه. سوره‌ای که با الف لام را شروع شده باز محتوای دیگه‌ای دارن و یکیست. اون سوره هایی که با الف لام میم را شروع شده محتواش مجموع این دو دسته سوره است. این سوره الف لام میم و الف لام را رو هم جمع کنید، محتواش میشه مساوی محتوای سوره الف لام میم را. این رابطه رو انسان کاملا مشاهده میکنه، چنان که این بنده هم دقت کردم مثلا اون سوره قاف، وقتی ما تعداد قاف هایی که تو اون سوره اومده رو نگاه کنید به نسبت از همه سوره ها بیشتره.
این حرف قاف،
حرف قاف باره. این رموز و این از کنم که لطائف هست توی رابطه بین حروف مقطعه اول سوره و محتوای سوره.
درست. که در واقع همه این از رموز قرآن در بحث. خب دو تا تلفن هم داریم. سوال دیگه یه خانم رستمی هم باقی مونده. عالم زر رو گفتن که حالا آیا درسته که قبلا سرنوشت ما رو در دنیا به ما گفتن در عالم زر و این در واقع اختیار خودمون بوده نبوده؟
میخواد تلفن رو بگیرید چون
توضیح داره. بسیار چشم. آقا هوشنگ از لرستان پشت خط هستن. آقا هوشنگ خدمت رو سلام عرض میکنم، بفرمایید. آقا هوشنگ سلام علیکم.
سلام علیکم.
یکم بلندتر لطفا صحبت کنید، سوالتون رو بفرمایید.
ببخشید تو تا سوال دارم.
بفرمایید.
یکی این که حکمت یعنی چی؟ اصلا حکمت یعنی دانایی یا دانشمند بودن؟ چه کسانی میگن حکیم؟
خب سال بعدی؟
سال بعدی که هفته قبلم تکرار کردم درباره موجودات فضایی، آدم فضایی ها توی برنامه من دومار میکردم بیش از 100 مورد تو ایالت‌های نوادا و تگزاس آمریکا مشخص شده. افرادی به قیافه 1 متر و سرای مثلثی شبیه به انسان، بهشون میگن فرازمینی ها. اینا اگر تو خلقت وجود دارن پس ما چه کار باید؟ من این به شک از آخری ما میگیم دعایه داریم این خلق از سماوات و الارض، ما یه زمین و آسمان ها داریم. اگر اینجوری پس تمدن های دیگه هم وجود دارن و موجوداتی که فراتر از بشرن اونم دارن زندگی میکنن. این مطلبه رو برای من
حالا پاسخ میدیم. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون بشه. خب تلفن دومون حالا فعلا هنوز برقرار نشده، انشالله بس شد پاسخ بدیم. دوستان تعاملی بکنن این چند تا سوال رو ما جواب بدیم، بعد تلفن رو بس بکنن. خب استاد سوال خانم رستمی رو که عالم زر رو اینها رو بفرمید.
در آیات 172 و 173 سوره اعراف این بس مطرح شده، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهور هم ذریت هم و اشهد هم علی انفسهم هم علی سبر ربکم قالوا بلا شهدنا، تا آخر دوتا آیه که اونجا هست. در جلد 4 تفسیر موضوعی پیام قرآن رحمت الله العظمی آقای مکارم بس عالم زر مطرح شده، اقوال و مباحث اونجا مطرح شده، دوستان مراجعه کنن. جلد اول تفسیر مشهور جاوید آقای سبحانی باز بس عالم زر مطرح شده. کتاب های مستقلی هم نوشته شده که من بعضی از کتاب ها رو دیدم، 70-80% مورد تایید ما هست، فقط راجع به عالم زر کتاب نوشتن. خلاصش اینه که خداوند در نشئه ای که از لحاظ رتبی مقدم بر این دنیاست، همه فرزندان آدم رو یک جا ازشون تعهدی گرفته و اون اینه که علی سبر ربکم، همه گفتن بله. اما این که این نشئه کجا بوده، 5-6 قول هست. یه قول اینه که عالم زر هم عالم رحمه، چون اصلا قبل از اینکه به دنیا بیاد
درست در رحم مادر
هست. البته این قول درست نیست، چون جنین نه شعور داره نه عقل داره، نه زندگی گیاهیه. بعضی هم گفتن که خداوند واقعا همه ذریه آدم رو از صلب آدم تو نشئه مثل همین دنیا بیرون آورد، در حالی که عقل داشتن، هوش داشتن، انسان بودن مثل همین انسان، فقط کوچولو بودن به اندازه مورچه‌های زیر ریز. مثلا ذره هم یه معناش همینه، به اتم میگن ذره، قنبلت و ذریه بمب اتم، چون کوچک بودن میگن عالم زر. ولی همه انسان ها از صلب آدم آوردن بیرون. این مشهورترین قول هست که محدثین و متکلمین غالبا همین قول رو،
بعد انسان بودن،
انسان بودن
ولی ریز بودن، یعنی
فقط کوچک بودن، سایزشون کوچک بود. آره همین انسان.
بعد چرا یادمون نمیاد استاد؟
همینه که از اشکالهایی که وجود داره همینه که اگر ما تو نشئه مثل دنیا بوده، حالا بعضی فراموشکاران، همه چی فراموشکار نیستن، اگه هم بگید که خدا کاری کرد اینا فراموش کنن، میخوام پس برای چی؟ اینا رو آورده برای چی؟ آورده که فراموش کنن، پس چه حاصلی داره؟ چه فایده داره؟ یه اشکال همین هست. اشکال دیگه هم بین نظر هست.
درست.
ولی خب نظر مشهور اینه. مشهور بین متکلمین و
جوابش چی استادی که یادمون نمیاد؟
جواب ندارن دیگه. جوابش اگه اون باشه که بخواد این جسم باشه باید یادش بیاد. بعضی ها فراموش میکنن، بعضی ها ممکنه که حافظه قوی نداشته باشن،
یعنی این مورد تایید نیست الان این.
آها. قول سوم اینه که عالم زر هم عالم عقله، که بعضی از بزرگان ما قول فعلا نظرشون همینه. قول بعدی اینه که عالم زر عالم ارواح، چون روح از لحاظ رتبه مقدم بر بدنه. قول پنجم اینه که عالم زر عالم فطرت، و قول ششم اینه که عالم زر عالم ملکوت. این نظر علامه طباطبایی، و به نظر ما این نظر کم اشکال ترین نظره، نظر آخر که
عالم ملکوت،
عالم ملکوت. و میشه اون دو نظر رو هم، عالم عقل و عالم فطرت هم برگردن به همین نظر، چون ما میگیم فطرت یعنی ملکوت انسان، این بود ملکوتی انسان. عقل هم یکی از ابعاد فطرت انسانه. فطرت انسان دو شاخه میشه، فطرت دل و فطرت عقل. بنابراین میشه این سه تا نظر رو جمع کرد.
درست.
که فطرت و عقل و ملکوت باشه. این کم اشکال ترین نظری است که میشه در این باره گفت. مطلب بعد این که آیا ما همه کارا که می‌خوایم بکنیم رو اونجا تصمیم گرفتیم و حالا مجبوریم که تابع اون تصمیم باشیم؟ نه. یعنی مثلا اونجا یه عده گفتن که خدای ما تو رو قبول داریم، یه عده گفتن قبول نداریم. حالا هم که به دنیا اومدن، اونایی گفتن ما قبول نداریم مجبورن کافر باشن، اونا هم گفتن که ما قبول داریم مجبورن چیه؟ مؤمن باشن.
مؤمن باشن.
نه، این خلاف وجدان هست. وجدان هم می‌بینیم کافر با اختیار خودش کافر شده، مؤمن هم با اختیار خودش مؤمن شده. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. هر کس میخواد مؤمن باشه اختیار داره.
بله.
کسی میخواد کافر باشه اختیار
داره.
بنابراین نه، اون چی که اونجا اتفاق افتاده این متن آیین هست. و اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ قالوا بلا شهد، همه گفتن بله. اونجا همه گفتن بله. وقتی به دنیا اومدن بعضی از اختیارشون سوء استفاده کردن، زدن زیر قولشون، یه در اون ندای فطرتشون رو نادیده گرفتن، اون عهدی که با خدا بسته بودن، عهد الست رو زیر پا گذاشتن، اینجا دبه در آوردن، اینجا گفتن بله قبول داریم، اینجا که اومدن رفتن به سمت کفر. بنابراین که بعضی خیال کردن که ما تابع عالم زریم، اونم جبرن درست نیست، مخصوصا جزئیاتی هم وجود نداشته. چرا مثلا اونجا نماز بخشنشون تو سالشون این بود؟
بله.
جزئیات؟
آره.
نه، اصلا جزئیات نبود،
کلیت فقط پذیرش
سه تا اونجا عهد رو خدا از ما گرفته. یک، ربوبیت خودش که تو قرآن نستش هست، جای دیگه هم تو سوره یاسین هم داریم، علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان انه لکم عدو مبین و انا بدونی هذا صراط مستقیم بنا ازل منکم جبلا کثیرا. یکی تو از ربوبیت خودش تعهد گرفته، دوم نبوت انبیا، و سوم ولایت اولیا. این سه چیز محتوای عالم زر همین سه چیز بود. این سه چیز هم در نفس انسان، در وجود انسان هست. یعنی انسان به ما و انسان اگر این پرده ها کنار بره، این غبارهای غفلت و جهل و هوای نفس و شیطنت و اینها کنار بره، انسان هم ربوبیت خدا را قبول داره با همه وجودش، هم نبوت انبیا را قبول داره، هم ولایت اولیا رو. الان هم در نهاد انسان این تعهد وجود داره و انسان ها همه بدون استثناء اون قولی کنجا دادن الان تو وجودشون هست، منتها در عمل خب کج میرن بعضی ها.
درست. بعد حالا استاد، قول آخری که فرمودید مورد تایید هست و اینها بیشتر، اینو چرا یادمون نمیاد؟
چرا یادمون میاد؟ آخه شما تو افغانش هستی، افغان داره سقوط میکنه، با همه وجودت اونجا یادت میاد که خدایی هم هست.
نه، این عهد رو،
همون عهد دیگه، همون که خدا رو
رب... این برمیگرده به اون.
بله، رب من اوست، او که الان اختیار من دست اوست.
یعنی حتی یه آدم کافر هم در اون شرایط دلش خانم. متوجه یه جایی میشه.
یه بار ما از مشهد برمیگشتیم، یه خانم خیلی بدپوششی اومد کنار ما نشست، که دیگه حالا دیگه اونجا ما عرض کنم که اما بلند شد، شروع کرد لرزش ها تکانهای خیلی شدید که از داخل فرمندن کنم بالا همو داشت کنده میشد از جا. تو اون جمعیت اولین کسی که رو کرد من گفت حاجی آقا چه ذکری بگیم چیکار کنیم، همین خانم بود. خانم میشه شاید اصلا انسان تصور نمیشه که اصلا بوی از دین برده باشه. تو اون شرایط اولین کسی بود که اونجا از من گفت که سوال کرد چه ذکری بگیم چیکار کنیم الان تو این شرایطی که همه محکم بس اون صندلی جلو هم نشسته بودن، چیزی رو فکر می‌کردن هم سقوط کنه بچسبن
بچسبی. آره، نجات پیدا می‌کنی. خب بسیار خب، خیلی ممنون، سپاسگزار. آقا هوشنگم استاد، حکمت یعنی چی؟ حکیم بگی میگن
حکمت یعنی اون علم محکم، علمی که استواره، علمی که خطا بردار نیست، به خاطر استحکامش به اون علم میگن حکمت. و به فلسفه، چون فلسفه بهتون فلسفه مسلم عرض کنم، چون فلسفه برهانیست جزمی و بطیه، به فلسفه میگن حکمت. به هر علمی که محکم باشه میگن حکیم. در گذشته به پزشک هم میگفتن حکیم، چون علمش علم هم به درد بخوری بود، هم علم محکمی بودش، گفتن حکیم. پس حکیم اون عالمی است که علمش استوار و محکم و خدشناپذیر باشه. حالا چه حکیم به معنای فیلسوف باشه، چه معنای طبیب باشه، هم و حکمت یعنی علمی که خدشه بهش وارد نمیشه.
درست. سوال بعدیش هم در خصوص موجودات فضایی، حالا یا آدم فضایی ها سوال پرسیدن. البته حالا اینا بیشتر توی این فیلم‌های هالیوودی و اینها هست که بیشتر اینا رو سعی می‌کنم. دیدید که معمولاً آمریکایی‌ها اینا می‌سازن که آقا این موجود حمله می‌کنن، آخرش هم اینا پیروز میشن. یعنی با یه اهداف این دست فیلم‌ها رو می‌سازن. اما استاد، آیا چیز به نام موجود فضایی داریم، آدم فضایی داریم، یعنی جای زندگی بکنن؟
خب اینا چیزهایی رو نشون میدن و گزارش‌هایی رو میدن تو خبرها و گزارش هم تعدادش خیلی زیاده که نمیشه که انسان بخواد ندیده بگیره و اصلا وجود نداره. اما چند تا احتمال میشه داد. یه احتمال اینه که اینا واقعا خودشون با تکنولوژی که دارن این کار رو انجام میدن، در واقع بشقاب پرنده یا آدم فضایی کار خودمون تکنولوژی خودشونه و منتها حالا اینا محرمانه هست و اینا رو بروز نمیدن. یه احتمالش اینه که در واقع تکنولوژیه، از فضا هم نیومده، مال همین زمین هم هست، مال همین آدم هم هست، همین آدم موجود.
بله.
احتمال دوم اینه که افراد از طایفه جن از این کارها بکنن. خب اونا با توجه این که قدرت نفوذ به آسمان ها رو به آسمان اول رو دارن، میتونن برن و کار خارق العاده میتونن بکنن، بعید نیست که حالا اونها گاهی از این کارها انجام بدن. و احتمال سوم این که در آسمان ها موجوداتی زندگی بکنن. البته ما از ظاهر قرآن در این که در آسمان ها هم موجودات با شعور و عاقلی هستند رو خب فراوان داریم دیگه. من فی السماوات، من به موجود میگن که عاقل باشه، شعور داشته باشه. به درخت و چوب و به ستاره و اینها من نمیگن، اونا ما میگن. که در قرآن چند جا داریم من فی السماوات، پس در آسمان ها هم موجودات با شعوری هستن.
منظور ملائکه نیستن اونها؟
یکیشونه. آها. قطعیه اون که ملائکه هستن، هستن. اما خب این آسمان ها گاهی همین آسمان های مادیه، همین مثلا کرات سفر کن مریخ.
بله.
آیا اونجاها هم موجود با شعوری هستن که اینها نه انسان باشن، انسان زمینی باشن، نه فرشته باشن؟ احتمالش هست. این احتمال ولو خیلی ضعیفه هست. اون دو احتمال اول که عرض کردم اونا خیلی قوی هست. احتمال که خود تکنولوژی خودشون باشه، خودشون این بشقاب پرنده رو درست میکنن، خودشون این چیزها رو بعدم تصویر برداری میکنن و برمیان از فضای بشقاب اومد و اینا چیکار کردن و الی آخر، میشه که کار خودشون باشه. و میشه عرض کردم که ممکن بعضی از شیاطین جن هم یا حتی غیر شیاطین جن، بخاطر طایفه جن ممکن از این کارا بکنن.
از انسان یعنی جنس انسان بعیده که
این انسان نیست قطعا.
درست. اگرم باشه این انسان
نیست. من یعنی کس کردم که نقطه اول که عرض کردم که تکنولوژی رو
یعنی ساخته باشن یا همچین چیزی رو انسانی رو.
بله بله. انسان چه اینا همون ربات و همین بشقاب پرنده چیزاست دیگه.
حالا هایشون مثلا مثال زدن آدمایی که نمیدونم سر مثلثی دارن یا تو میگم تو فیلمای هالیوودی بیشتر
همون ربات میشه دیگه، با ربات چیزی میسازن و بعد هم کنترل میکنن.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. دوستان عزیز بیننده، همچنان با شما هستیم در کنار شما. پرسمان اعتقادی رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میکنیم. ان شاء الله بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم، باز هم سوالات شما رو پاسخ میدیم.
خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني
تعلموني وتلهموني وترشدوني وتهديني تصاحبوني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المحمود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا رب أحلى مذاق هوى أعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب يا
الهی و ربی من لی غیرک. ما غیر از خدا در این عالم کسی رو نداریم و انشالله همیشه توکلمون به خداوند عزیز و بخشنده و مهربان باشه و توسلمون به ساحت نورانی و ملکوتی ائمه معصومین 14 معصوم پاک و مطهر انشالله. در کنارتون هستیم دوستان عزیز بیننده. امشب حقیقی توفیق دارم خدمتون باشم. پرسمان اعتقادی محضر حضرت استاد محمدی هستیم و انشالله ایشون بزرگواری میکنن، سوالات شما رو جواب میدن. از این فرصت استفاده کنید، خلاصه هم ثواب ببرید خودتون هم دیگران بهره مند بشن انشالله. آقای حسینی از تربت حیدریه بیننده گرامیمون هستن، پشت خطن. آقای حسینی سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، سلامت باشید، بفرمایید.
من یه سوال داشتم، میخواستم بدونم لعنت گفتن بر کفار مثلا بر دشمنان پیامبرم این لعنت سنت ثواب فرض مثلا لعنت در اینا گفتن. بعد سوال دوم در مورد مهریه بود، مثلا مهریه به زن خودمون، مثلا بگم مهریه بخشیدم، مهریه نمیخوام، اگه بگم مثلا بخشیدم بازم باید ببین بهشون به گردن آدم هست یا نه که دیگه بخشیده.
یعنی به زبانی خانم بگه که مهریه رو بخشیدم. آره
آره، بگه مثلا بخشیدم نمیخوام مهریه رو. یعنی واقعا فرض باید اصلا بهشون بدیم یا نه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. چشم، انشالله جواب میدیم، خدا نگهدارتون باشه. جناب آقای کیانی از دیار مازندران بیننده بعدی ما هستن. آقای کیانی سلام به شما، شبتون بخیر. ممنون. یک کمی بلندتر صحبت کنید لطفاً.
چشم. 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 چ
سلام،
آقای کیانی لطف کنید یکم بلندتر صحبت کنید، دوستانمون در اتاق فرمان هم صدا رو تقویت کنن که قشنگ متوجه بشیم. بفرمایید.
میگم که یکی از اساسی فرمانده بودن که مؤمنین در خانه زمان در تحیی ما به سر میبرن متحیی هم بخون دوم منظور چیه؟ سال اولم
آی کیانی
جانم،
مؤمنین در زمان غیبت متحیرن؟
بله بله.
خب
سال اولم و سال دوم در خصوص اینه که در خصوص یک سری از القاب هست مثل شاه یا سلطان که به عمه نسبت میدن، مثلا میگم سلطان نجف یا شاه خراسان، می‌خواستم ببینم این دادن اینجور القاب اشکالی داره، بعد موردی داره. و سال سوم در خصوص اولاد حضرت سید و شهدا، یه شخص از امام سجاد پرسید که چرا پدر شما امام حسین کم اولاد بوده، فرزندان کمی داشته؟ حضرت بهش پاسخ میده که پدرم به هر حال عبادت زیاد می‌کرده، برای فرصت فرزندآوری یه چیزا نبوده. خب این در صورتی که امیرالمومنین عبادتش بیشتر بوده، یعنی در بین ائمه بالاتر از همه امیرالمومنین بوده دیگه، از لحاظ عبادت میشده و اولادشون هم بیشتر بوده، تعداد فرزندانشون هم بیشتر بوده. خب این چجوری میشه؟ و در خصوص سال آخر در خصوص ثواب زیارت امام حسین و امام رضا که ما روایت داریم از امام جواد که ثواب زیارت امام رضا از سایر ائمه بیشتره، و ولی استاد فرمودن که ثواب زیارت امام حسین بیشتره، با وجود این روایت این چجوری میشه؟ این هم سال آخره. ممنون میشه.
ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب سوالها رو جواب بدیم. آقای حسینی از تربت حیدریه عرض کنم استاد، پرسیدن که این لعنت بر کفار، حالا شون به همین شکل بیان کردن، و بر دشمنان پیامبر، آیا این ثواب داره، سنته؟
اولا که اشکال نداره، چون خود خدا این کار کرده، پیامبر این کار کرده، تو قرآن فراوان داره. آنچه که بده و صلاح نیست فحشه، سب لا تسبوا الذین کفروا، کفار رو شما سب نکنید، اون هم خدا رو سب میکنن از روی جهلشون. سب و ناسزا گفتن نه نداره، ولی لعن خود خدا تو قرآن فراوان هست، خدا لعن کرده پیغمبر، همه مؤمنین لعن کردن، پس اصلش اشکال نداره. اما اینکه آیا واجب است؟ نه، شما جز واجبات هیچ جا مطلبی به نام
لعن
نداره، اما مستحب هست گاهی برای مستحب.
اینکه گفتن سنته یعنی چی؟
سنت میشه؟ سنت
مستحب
هست.
دیگه
یا نه؟ سنت گاهی مستحب بگوی هم یک روش خاصه برای سنته، چون پیغمبر این کار کرده، وقتی پیغمبر ادعای رو لعن کرده که داریم شیعه و سنی نقل کردن، ابو سفیان پیامبر 7 جا لعن کرده تو تاریخ هست، و میشه سنت. پس اگه کسی بنی امیه رو لعن کرد، در واقع سنت پیامبر رو پیروی کرده. چون که استحبابش هم میشه گفت، برای استحبابش هم مثلا مثل زیارت عاشورا که اصلش مستحبه، این چیزاش هم مستحب، پس استحباب و سنت نشه میشه گفت، اما وجوبش رو نه.
درست. حالا اون آیه هم دوستان گفتن آماده کردن اگر نمایش بدن، که حالا دوستانی که حالا توجه دارن به آیات نورانی قرآن، بله استاد اینم یکی از آیاتی است که شما اشاره فرمودید.
بله، نرزید کفر و موت و هم کفار اولای که علیهم لعنت الله و ملائکته و الناس اجمعین، این یکی از آیات است. بله. آیات فراوان تو قرآن داریم، تو سوره مکه بقره داریم، حالا اینو از کدوم سوره هست؟
سوره مکه بقره است. بله،
جای دیگه هم باز داریم که همین سوره بقره، چند جای دیگه هم داریم و سوره آیات دیگه هم داریم.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنونم. مهریه رو اگر خانم ببخشه، حالا به زبان بگه بخشیدم، دیگه مرد آقا تکلیفی داره؟
نه خیر، کافیه. نه خانم، هر کس چیزی بخشید خب بخشیده، حالا اگر قومخیش نباشه میتونه بعدم پس بگیره، من قومخیش باشه دیگه پس هم نمیتونه بگیره، چون دوتا هدیه رو نمیشه پس گرفت، یکی حد یکی هبه معوضه هست، یکی هم هبه قومخیش.
قومخیش البته به معنی رحم دیگه،
رحم. آره
بله.
حالا این هم زن و شوهر هم ظاهرا شاملشون میشه که نتونن هبه رو پس بگیرن،
زن و شوهر هم میشه،
ظاهرا اختلاف هست ولی میشه. به هر حال وقتی بخشید بخشیده، فرق نمیکنه، هر کس هر چیز رو هبه کرد، کسی همه ثروت رو به شما هبه کرد، هیچ نسبتی هم با هم ندارید، خب بخشیده دیگه. اتفاقا مستحب هم هست که حالا البته آقایون سوء استفاده نکنن، ولی مستحب هم هست که خانم چیزش
رو ببخشه. خب الان استاد، الان که اوضاع خلاصه مهریه سکه ها هست و سکه های بالا هست و یه
دم
نگرانن، یه پشتوانه ایست خلاصه برای خانم ها که
نه، از اون طرف بعضی خانم ها اذیت میکنن، من مواردی به ما مراجعه میکنن که مثلا خانم همین مهریه رو وسیله قرار دادی که اون تکلیف انسانی و زناشویش انجام نده و چیزی از این قریب.
خب خیلی ممنونم. آقای کیانی هم چند تا سوال مطرح کردن، این که گفتن که یکی از حالا کارشناسان نمیدونم چه عزیزی بودن گفتن مؤمنین در زمان غیبت متحیرن، چنین چیزی ما داریم؟
من جایی ندیدم، اما اگه چنین چیزی باشه معناش اینه که اینا در واقع همون که تو دعای ندبه میخونیم، خود دعای ندبه، ندبه و ناله و نوحه، تحیر و سرگردانی. آقا کجا بریم؟ این تو خود فرازهای دعای ندبه فراوان هست که من کجا دنبال شما بگردم. از کنم که ابرزوا انقیرها اوزیتوا، کجا برم؟ رزوا برم؟ زیتوا برم؟ یه فراز نسبتا مفصلی همینه، سرگردانی تحیر به این معنا. امام زمان رو کجا پیداش کنیم؟ کجا سراغ امام زمان علیه السلام بریم؟ متحیرن کجا برن؟
درست. واژه شاه سلطان برای ائمه مثلا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه وجود نازنین امام رضا علیه السلام استفاده کردن، حالا بعضی هم استفاده میکنن این واژه ها رو، اشکال نداره؟
نه خیر، شاه یک کلمه فارسیه، شاه یعنی سرور، یعنی آقا، یعنی سلطان، یعنی رهبر، هیچ اشکالی نداره. چون حالا شاه ها بد بودن، بعضی شاه ها ظلم کردن، ما دیگه این واژه رو کلا میخوایم خط قرمز روش بکشیم. شهر ما که شاهرود بود، بعد از انقلاب خواستن که اسم رو عوض کنن. آقا امام رحمت الله علیه گفت نه، شما اسم آقای شاهرودی ها از بین میبرید، مرحوم آقای شاهرودی بزرگ
که
سید محمود شاهرودی، گفت نه اسم شاهرود همون شاهرود باشه. که حالا چون شاه کلمه شاه توشه، ببین نه یه شاهی بد بوده، ما این کلمه رو بخوایم یک کلمه
شاه هرچی بوده تا الان نگاه مردم به شاهان نگاه مثبتی نیست. یعنی وقتی میگه شاه
بده، دلیل بر این نمیشه این کلمه هم بد باشه، این کلمه خوبه. مثلا اینکه یزید ظالم بوده، کلمه یزید قشنگه، خود واژه یزید کلمه اسم قشنگی است. حالا یک یزیدی بوده که اونجوری بوده، ما بخوایم این کلمه رو، این اسم رو بخوایم، نه، اون واژه واژه خوبی است. در فارسی اصلا واژه بد ما نداریم. این شاه به معنای رهبر، رئیس، سلطان، هر چی بخواید بگید، فارسی منتها. در عربی مثلا فرض کنید که کلمه سلطان کلماتی از این قبیل هست، در فارسی میشه شاه، هیچ اشکال نداره، میشه شاه رو به ائمه علیه السلام نسبت داد، مشکلی نداره. شاه خراسان مثلا میگیم ما،
شاه نجف، سلطان نجف،
بله بله. سلطان مشکل خود یکی از نامهای خدا سلطانه، خود کلمه سلطان یکی از نامهای خداست،
بله، در پای جوشن هم هست،
یا سلطان یا برهان، چه اشکال داره؟ سلطان هم کلمه قشنگی است، منتها اون سلطانی که در گرده مردم سوار شده، سلطه بر مردم اونم ظالمانه پیدا کرده، اون سلطان بده. کلمه سلطان بد نیست، اون مساق خارجیش بده، اینا رو بعد از هم جدا کرد.
درست.
واژه سلطان اشکال نداره.
سوال بعدیشون هم گفتم که اولاد سید و شهدا کم بودن، حالا یکی بریم جلو. اولا این درسته که تعداد
نسبتا کم بود.
بعد اینکه علتش هم به خاطر عبادت زیاد حضرت سید و شهدا بوده و گفتن که مثلا حالا فرصت اولاد آوری و فرزند آوری نبوده و ایشون حالا مقایسه کردن با وجود نازنین امیرالمؤمنین صلوات الله علیه.
بله، از امام سجاد سوال کردن که ما تعجب کنیم چرا پدرش ما قد کم فرزند داره. امام فرمود که من تعجب میکنم که چطور فرزند داره با اون عبادتی که ایشون میکرد. اما نحوه عبادت فرق میکنه که طوری بود که امکان داشتن فرزند مونه، کسی که شب و روز هم عبادت میکنه ولی منافاتی هم با فرزند داشتنش نداشته باشه. کسی ممکنه که کمتر عبادت میکنه ولی مثلا فرض کنید که شبها رو به جهاد میگذارونه، یا فرض کنید که بیشتر توی یک برخی از عبادات هست که اون عبادات اجازه بودن با همسر رو به انسان نمیده. الان قاعده منظور امام سجاد این چیزها بوده، نه اینکه نفس عبادت. خود امام سجاد هم عبادت زیاد میشه، فرزنداش هم کم، نسبتا کم نبودن. مولا امیر السلام هم فرزند زیاد داشتن، درسته تا 35 تا هم ما داریم، گاهی بیشتر هم گفته شده، و هیچ منافاتی هم با عبادتش نداشت. ضمن اینکه نداش بشن دوستان که این که بعضی خیال میکنن که حضرت مثلا فرض کن 1000 رکعت نماز که میخون هر شب میخون، نه اینجوری نیست. وقتی حضرت در جنگ صفین مثلا تو میدان جنگ بود که دیگه فرصت نمی خواد 1000 رکعت نماز اونجا بخونه که نبود، گاهی میخوند در عباده. بعدم 1000 هم علاقاده معنی کثرت هم تو عربی به کار رفته، 1000 در فارسی هم اینجوریست، 1000 مرتبه گفتم در حالی که شاید 10 مرتبه هم نگفتم، 1000 مرتبه گفتم که قضیه چی هست. علت تو عربی هم به این معنی استعمال میشه. به هر حال اونا منافات نداره، ممکن نحوه عبادت امام حسین علیه السلام طوری بوده که علل قاعده بچه دار شدن براش بعید بوده.
درست. و سوال چهارمیشون هم گفتن که حضرت علی در روایت داریم که ثواب زیارت امام رضا علیه السلام از ثواب زیارت امام حسین علیه السلام بالاتره، شما فرمودید که نه، ثواب زیارت امام حسین بالاتر از ثواب زیارت امام رضا است.
من تو هم حدیث امام جواد رو هم تو هم برنامه گفتم گفتم که چه امام جواد علیه السلام مطلب رو فرمودن، اما دوستان تاریخ شده وقتی که دنبال یک قول تعلیل هست، اون تعلیل که انسان دقت میکنه میبینه که مورد مورد خاصه. امام فرمود ازش پرسیدن چرا، یا خود فضل فرمود چون امام حسین رو همه زیارت میکنن اما پدر من رو فقط شیعان خالص زیارت میکنن. خب طبیعی است که ثواب زیارت کسی که شیعه خالص باشه چقدر بیشتره یا کسی که شیعه خالص نباشه.
درسته،
معلومه که خیلی ثوابش بیشتره. بله. نه اینکه بگیم که تعداد زائرین بیشترن یا کثرت زائرین بیشترن، یا اینکه بگیم که ثواب چیز به طور کلی اون. بله، کسانی که امام رضا علیه السلام زیارت میکنن با توجه به اینکه شیعه خالصن ثواب این زیارت
داره، عیار زیارت ها
عیار زیارتشون بیشتر از اون کسانی که این ایمان رو ندارن،
چون در واقع شیعه اثناعشری هستن دیگه.
فقط
این کسی که امام رضا رو قبول داره دیگه، بعدش دیگه،
آره دیگه
ما انحرافی نداریم
دیگه، بعدش افتراقی نداریم و این معناشه. این یک نکته اون که همون تو هم برنامه هم گفتم که روایاتی که راجع به زیارت آقا سید شهدا سلام الله علیه رسیده انقدر زیاده، انقدر تصریح درش هست، انقدر از کنم که گویاست که این به حرف بنده هم نبود. من از خیلی از علمای بزرگ هم چه گذشته چه حال مطلب رو دیدم که نظرشون همین بود که با توجه به این مقدار، این حجم از روایات، اون یک روایت نمیتونه برابری کنه با این همه روایت. بنابراین اون رو تحلیل، اون رو باید توجیهش کرد که منظور امام همین بوده که چون شیعه هستن ثواب زیارتشون زیادتر، و اگر نه اگر عمدی باشه بین اینکه یک شیعه اینجا یا اونجا رو زیارت کنه قطعا زیارت آقا سید شهدا براش بیشتره، چرا اون روایت فراوانی که وجود داره.
درست، خیلی ممنونم. بیننده گفتن در خصوص داستان از یوسف که حالا سوال شده مطرح شد، یه سوالی گفتن برای من پیش اومد، این که حضرت یعقوب آیا به غیب آگاه بودن یا نه، آیا اگر اطلاع داشتن، آیا اطلاع داشتن حضرت یوسف در چاه انداخته شده یا خیر، و اگر داشتن چرا ناراحت بودن که چرا برادران یوسف حقیقت رو به اون نگفته بودن؟
نه خیر، خبر نداشت. بله میتونست پشت پرده رو نگاه کنه، اما چون داشت امتحان میشدن، هم یعقوب هم یوسف علی نبی و آله و علیهم السلام هر دو داشتن امتحان میشدن. تو امتحان دیگه معنا نداره که انسان بخواد پشت پرده رو نگاه کنه، برای امتحان نگاه کنه و بعد هم بخواد جواب بده. اونجا یعقوب حق نداشت که بخواد پشت پرده رو نگاه کنه، برای نمیدونست. برادرم بهش گفتن، اون خودش دقت کرد اینا دارن دروغ میگن، گفت عجب گرگ حکیمی بوده.
بله.
اول پیراهن از تن بچه من درم خورده، بعد بچه رو خورده و پیراهنم سالم سالم مونده.
آقایشون میدونستن یه اتفاق دیگه افتاده.
بله، اما اینکه نه، این از هم خود ظاهر قضیه فهمید. گفتن که گرگ برادر ما رو خورده، گفت که عجب گرگ حکیمی بوده، اول پیراهنشو در آورده،
چه لباس دارم پارم نشده بود.
پارم نشده، سالم بود.
من
بعد خورده، اون وقت معلومه مسکینو خونی
شده بود.
از این چیزا فهمید اینا دارن دروغ میگن، اما اینکه کجاست چی هست نه خبر نداشت. بله، اون زمانی که امتحان تمام شده بود، همین یعقوبی که زمان یوسف رو در چند قدمی خودش، مثلا چند صد متری خودش در چاه کنعان نمیدونست کجاست، بوی پیراهنش رو از مصر استشمام کرد. اینی عشان موریه ریح یوسف لولا انتفنه دون، من بوی پیرهان یوسف رو، بوی یوسف رو استشمام میکنم اگر من رو به بیخردی مثلا متهم نکنید. که اینو گفت فلما فصلت الایر، تازه کاروان از شهر مصر از
را افتاده بودن
ز مصرش بوی پیرهان شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ بگفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر گه نهان است، گهی بر طارم اعلی نشینیم، گهی تا پیش پای خود نبینیم. اون زمانی که مسئله امتحان در میانه، جلو پای خودشون هم نمیبینن. اونجا که امتحان تمام شد، اجازه دارن و صلاح هست که بخوان نگاه کنن، نگاه میکنن پشت پرده رو و میبینن. اونجایی که دیگه امتحان تمام شده بود، وقتی که هم برای یوسف تمام شده بود که خودشو معرفی کرد، به برادر معرفی کرد، همین که پیراهن داد گفت ببرید دیگه امتحان تمام شده بود، هم برای یعقوب امتحان تمام شده بود. امتحان که تمام شده بود دیگه همین بالا خود از یوسف، خب 40 سال 30 سال گذشته بود، چیه نامه ننوش به پدرش، اصلا موقعی که عزیز مصر شده بود نمیتونست یه سفر مثلا بره کنعان بگه بابا من سالمم، قصه نخور، گریه نکن، پدر بر اثر نابینه چشمش از دست بر اثر گریه و احنا. نه تو امتحان این کارا نمیتونستن بکنن. امتحان که تموم شد بعد اون وقت از اون امکاناتی که داشتن استفاده کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای مرادی از آلمان گفتن که سوال این است که حضرت علی نامهایی را می نوشتن، حضرت از چه کسی نوشتن را، حالا خواندن، حالا خواندن و نوشتن را یاد گرفتن، مشخصه؟
مکتب رفته باشه خیر، مثلا بگیم که کسی یادش داده باشه، مثلا پای یه باسواد اومده باشه به حضرت نوشتن یاد داده باشه، نه نداریم. اما کسی که علم اولی و آخری رو داره نمیتونه مثلا بگه شکل الف اینجوریه، مثلا شکل با اینجوریه، کاری نداره که. علم لدنی داره، اون علم بی حد داره. پیامبر هم علمش رو داشت، پیامبر هم قدرت خواندن نوشتن رو داشت، فقط نخواند و ننوشت. مولا هم میتونه علمش چون علم لدنی داره میتونه. اما اینکه مکتبی رفته باشه و
پس کسی یاد گرفته باشه، معلمی داشته باشه،
نه.
خب بعد مردم در اون عصر و زمان این سوال براشون نبود که خب این آدم، این شخصیت، جدای از بحث امامت و خلافت و هر چیز اینا رو بذاریم کنار، که این کسی که مکتب نرفته این علم اکازو داره؟
خب فکر می‌کنم مثلا فرسون پدرش یادش داده، چون ابو طالب هم از خودم که شاعر بود و شخص بزرگی بود، یه علاوه تو خونه یاد گرفته. اما اینکه حضرت نشسته باشه درس خونده باشه، مکتب رفته باشه، نه نداره.
درست. خب این که بعضی ها میگویند، سوال بازبیننده عزیزمون هست، این که بعضی ها میگویند که چرا کعبه را خانه خدا میگویند، دلیل این حرف چیست، در صورتی که ما میدانیم خداوند هیچ جا و مکانی ندارد؟
بله، این نسبت و این اضافه دوستان اضافه تشریفیه هست، اضافه حقیقیه نیست. یعنی حقیقتا کعبه خانه خدا نیست، چون به مسجد ما میگیم خانه خدا، مسجد هم خانه خدا نیست. خدا خانه نداره، خدا مکان نداره، خدا خالق مکانه. منتها به خاطر شرافت اون نقطه که اول بیت وضع للناس هست به خدا نسبت داده میشه. کار به اونجا هم نیست. رو ماه رمضان چی میگید؟ شهر الله.
بله.
بقیه ماه مال خدا نیست. چرا؟ چون این ماه شرافت داره به خدا نسبت داده میشه. به روز مبعث میگید یوم الله، فذکرون به ایام الله در قرآن داریم. بقیه روزا روز خدا نیست. چرا؟ هر روز روز خداست. این روز که به خاطر اون حادثه که در این روز اتفاق افتاده شرافت پیدا کرده، به خدا نسبت داده میشه. همه روح‌ها مال خداست. آفریدگار همه روح‌ها چیه؟
خداست.
اما حضرت به روحی که در انسان هست میگن روح الله، چون شرافت داره. این اضافه تشریفیه هست، به خاطر شرافت اون نقطه به خدا نسبت داده میشه، نه اینکه خدا جا داشته باشه، یا مثلا فرض کن که یه روز مال خدا باشه، یک ماه مال خدا باشه، یک روح مال خدا باشه. نه، همه عالم لله ما فی السماوات و ما فی الارض. منتها هم که اشاره کردم به خاطر شرافتش این عنوان به خدا داده میشه.
بله، بسیار خوب. آقای میلانی از تبریز گفتن که در بهشت و جهنم زمان وجود دارد یا خیر؟ اگر نه، چطور شیعیانی هستن که 300,000 سال در جهنم میمانند، نه شفاعت شامل حالشان می شود، و اگر وجود دارد گذشت زمان تحت تاثیر چه نوع فرایندی است؟
بله، اگر منظور اینه که زمینی باشه و خورشیدی و زمین دور خودش بچرخه، یه دور که چرخید بگیم یک روز شد، یک شبان روز شد، 365 بار که دور خودش چرخید بگیم که یک سال شد، اگه به این معناست، نه، به این معنا وجود نداره. اما این معنای گذرانه. خب بله، وقتی ماده هست، جسم هست، ما قبول کردیم که انسان جسم داره، جسم زمان میخواد دیگه. یکی از خصوصیات جسم چیه؟ زمانمند بودنشه. پس زمان هست، گذر زمان هست. تو قرآن احقاب داریم، مدت‌های طولانی در جهنم میمونن. پس گذر زمان هست، این یک مطلب. اما اینکه این زمان باشه، نه. مطلب دوم این که آیا اون میزانش بر حسب اون طرفه، بر حسب این طرفه؟ پاسخی بر حسب این طرفه.
یعنی این دنیا یعنی
دنیا.
چون مثلا داریم مثلا یا 50,000 سال
از سالهای شما، از سالهای دنیا.
آها.
یومون که 50,000 سنتن مما تعدون.
حساب کتاب بعضیاتون میکشه.
50,000 سال از این سالهایی که شما میشمرید.
عجب.
پس اونا بر حسب این سالهایی که ما میشمریم بله حساب میشه و 300,000 سال تو جهنم میمونن. 300,000 سال بر حسب سالهای دنیاوی. یا مثلا یه سال دو سال هرچی. اما که خود اونجا به این معنی که عرض کردم زمینی باشه و خورشیدی و زمین دور خورشید بچرخه و اختیار گفتیم یک بار که کل دور خورشید چرخی میشه یه سال،
یعنی معناش اینه که شب و روز اونجا وجود نداره؟
نه خیر، شب وجود نداره تو.
آها، شب وجود نداره، یعنی همیشه روزه،
همیشه به نور با نور مؤمن روشنه، شبیه سپیددم صبح.
دلگیره کجا اون موقع؟
چرا
دلگیره اونجا یه ذره روشن نیست قشنگ آدم
روشنه؟ نه که تاریک روشن نه،
بهشش اینجوری یا جهنمش؟ آقا ما تکلیف معلوم میشه،
جهنم ظلمت محضه.
پس ما اونوری هستیم. خب اونجا که ظلمت محضه، بهشت اما حالت سپید دیدن،
نورانیت محضه. قیامت هم با نور خود مومن روشن میشه، نه زمین، نه خورشید، نه ما، این چیزا وجود ندارن.
بعد این نکته آقا این که حالا بعضی هم گاهی سوال میکنم، مثلا بهشت تصورشون اینه که مثلا یه روز رفتیم تفریح توی باغ مثلا خیلی خوش آب و هوای منطقه خوش آب و هوا اینها، حالا چند ساعت که میگذره خسته میشیم.
درسته.
و بهشت مثلا همینجوری عمریه، سالهای سال در بهشت، نه خسته کنندگی نداره برای مؤمن در بهشت؟
نه خیر، اولا که کی گفته که یک باغه یک منظره هست؟ حالا برای اینکه دوستان به هم بحثان بیشتر دقت کنن، شما فرمای که ما من متعلم یختلف الى باب العالم الا کتب الله له بكل قدم عبادت سنه و بنا الله له بكل قدم مدینه فی الجنه و یستغفر له حیطان المواتی و هوا. هیچ متعلمی نیست که برای فرا گرفتن علم و معرفت به یک جلسه علمی رفت آمد کنه، منظر محضر عالمی رفت آمد، مگر اینکه به ازای هر قدم که برمی‌داره رفتن و برگشتن یختلف و ثواب یک سال عبادت در نان عملش نفی خدا می‌نیسه، به ازای هر قدم یه شهری در بهش براش بنا می‌کنه.
درست.
یعنی خونش مثلا تا محل درس 500 قدم راه بوده، اومده و برگشته شده 1000 قدم. این خاطر یک بار توی جلسه علمی شرکت کرده، خدا 1000 تا شهر تو بهش بره. 1000 تا شهر، نه 1000 تا خونه، نه 1000 تا
شهر بزرگ،
1000 تا شهر. هر شهری انسان بخواد مثلا توش بگرده، همه‌شو بگرده، چقدر طول می‌کشه؟ تا این برای یک قدم برداشتنه.
درست.
که قرآن فرماید که بهشتشون عرض ها که عرض سماوات و الارض، بند سماوات الارض، بین زمین تا آسمان بهشت یه نفره. اگر یک نفر از افراد مؤمن عادی ها سطح معمولی تصمیم گرفت که همه انسان های از اول عالم تا آخر عالم، فرض مثلا هزار میلیارد انسان بودن، همه رو خواست دعوت کنه،
جا داره،
جاشو داره، پذیره کننده شو داره، ظرف شو داره، همه چی براش،
مرغم گیر میاد اون موقع جاها.
همه چی براش فراهم،
همه چی هست.
این دیگه خستگی نداره، ببین کدوم خستگی کجا. نکته دوم این که ما این حرفایی که داریم صحبت می‌کنیم با هم، این ادبیات مال دنیاست. اینا کشش بیان اون عالم رو نداره، اونجا باید ادبیات خودش باشه. تو قرآن هم سروسته گفته ولی هم من قرات عیون مالا یعلمون، چیزهایی که نمیدونن اونجا واسه چشم روشنشون میشه.
درست.
ادبیاتی وجود نداره. نکته بعد این که میگه میوه، میگه لباس، اون لباس مثلا بهشتی ها مثلا لباس دنیاست یا نه؟ اگه یه لباس اهل بهشت رو بین زمین آسمان آویزون بکنن، همه از نورانیتش از صفاش بیهوش میشن. یه دونه میوه بهشت رایی بخوان بین همه اهل عالم تقسیم کنن که قابل تقسیم نیست، بخواست شما یک سیب رو مثلا به 8 میلیارد
تقسیم کنید
نمیشه. اگر این کار اتفاق بیفته، لذتی که هر کس از سهم خودش یعنی از یک 8 میلیارد دوم میبره، از همه لذت‌های دنیا بیشتره.
عجب.
از این چیزا تو روایات زیاد داریم.
دوست.
اگر حوریه بهشتی از آسمان دنیا سری بکشه، مرد و زن هیچ کس با همه بیهوش میشن، همه قش میکنن میفتن، فقط یه جلوه کرده. برای اونا نمیشه بیان کرد با ادبیات
درست
که برای دنیا اختراع شده ده هست.
آره. خب تلفن داریم، حالا یه خاطره بگم. چون یه وقتی بیننده من رو دیده بود و با هم سلام علیک می‌کردیم، در مورد برنامه‌ای که ما خدمت حضرت عالی هستیم، ایشون میگفت که یه جوری آقای محمدی صحبت میکنن در مورد قیامت و بهشت و جهنم که انگار رفتن و برگشتن. خلاصه تعبیر ایشون. خب شما هم که در واقع مطالب همه بر اساس آیات و روایات و آنچه که. خیلی ممنونم. تلفن داریم، چند دقیقه از برنامه باقی مونده. آقای محمد آقا از کرمان پشت خطن. آقای محمد آقا سلام علیکم.
سلام حاجی آقا، خوبی؟
خیلی مخلصیم.
قربان شما. بفرمایید. حاجی آقا سوالی دارم.
بفرمایید.
جناب زمان حضرت علی صلی الله علیه و سلم، زمانی که حضرت علی به خلافت رسید، بعد از خلافتش اذانی که مثل علی و ولی الله گفته میشه، چه زمانی مثلا این اذان اضافه شد؟ آیا زمان حضرت علی یا زمان حضرت محمد؟ کدوم دوره؟
بسیار ممنونیم، متشکریم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. آقای اکبری از رشت بیننده گرانقدرمون پشت خطن. آقای اکبری سلام علیکم.
سلام بر شما.
ارادت
من سوالی داشتم اینه که میخواستم، خداوند میگه کسایی که گناهکارن در جهنم خالدین فیها در اونجا میمونن، از یک طرف دیگه میگه باعث اونجا میمونن که تا تصفیه بشن برن بهشت، این یک. و دیگه اینکه خداوند میگه اگر این آسمان و زمین رو به انسان میدادیم، این امانت رو نمیتونست حمل کنه آسمان و زمین، فقط انسان تونست. می‌خواستم این موضوع را با اون موضوعی که در رابطه با عالم ضعف خدا من فرموده که انسان گفتی قالو بلا، با اون آیه دیگری در سوره 8 می‌فرماید که اگر قرآن بر کو نازل می‌کردیم کو توان اونو نداشت حمل کنه، اینو شما چگونه ارجابی می‌کنین؟ و دیگر اینکه حسن خدا مسالم اینه، آیا عالم حادث بود یا قدیم؟ ولی احتمالاً باعثی بگیم که قدیم بود فکر کنم.
آدم یا عالم؟
عالم دیگه.
عالم منظورتونه؟
آره عالم. خب... عالم نه، عالم.
نه جهان. نه آدم منظورم سوالتون بود یا عالم؟
عالم این جهان.
میدونم، میخوام سوالتون دقیق متوجه بشم.
همون دیگه، اول فلسفی میخوام بدونم که این عالم حادث بود یا قدیم بود.
بله. میدونید حادث و قدیم معناش چیه؟
آره دیگه، حادث چیزی که تازه وجود مونده باشه، قدیم این قدیم بوده.
باش، چشم. ان شاء الله جواب میدید. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه. از طریق واتساپ هم آقای نورانی از قائم شهر ندارم صوت فرستادن یا ارتباط برام صوت فرستادن، با هم بشنویم سوالشون ببینیم چیه.
سلام عرض میکنم خدمت استاد محمدی و مجری محترم.
سلام.
در روایت ما اومده که ائمه ما عالمان معلم ندیدن، یعنی کسی به آنها آموزش نداده، و کسی هم که میخواد آموزش بده باید
چی شد بچه قد شد؟
مقامش از کسی که داره آموزش میبینه بالاتر باشه. ولی در روایات زیادی ما داریم که ائمه نقل میکنن مثلا از پدر بزرگوارشون یا از پدر پدرشون، یا میگوین پدرم این رو به من یاد داد، پدرم از پدرش این رو مثلا به ما گفته. خب اینجا چجور جور در میاد این روایت ها با هم؟ و یا اینکه حضرت جبرئیل مطالب رو به پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم آموزش داده، خیلی چیزها رو بهشون رسونده، ولی مقام حضرت جبرئیل از حضرت پیامبر اکرم پایین‌تره. خب چجوری با این روایت جور در میاد؟ و اینکه من هفته قبل از استاد پرسیده بودم، حضرت زهرا فرمودن من اگر نفرین کنم خشک و تر می‌سوزن، ما در روایات زیادی داریم که مثلا ائمه شخص خاصی رو نفرین می‌کرده و اون شخص هم فقط می‌مرد، چرا حضرت زهرا فقط اون ظالمان اون عوامل اصلی رو مثلا نفرین نکردن بلایی بر سرشون نازل بشه و بمیرن که این مشکلات پیش نیاد؟ آیا دلیلش این بود که به خاطر اینکه زمینه آزمایش و امتحان مسلمان ها فراهم بشه بوده، یا علت دیگه ای داشته؟ خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه. خیلی با سرعت باید سوالا رو جواب بدیم، تقریبا 10 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. استاد علی ولی الله، اشهد ان علی ولی الله، در واقع از کی تو اذان آمده؟ حالا ایشون گفتن زمان امیرالمومنین که قاطعا نبوده چنین چیزی.
اصولا شیعه این رو جز اذان اقامه نمیدونن، اشک از علمای ما اینا جز اذان اقامه نمیدونن. الان هم تبرکن میگیم ولی به قصد جزئیات نمیگیم. هیچ فقیه نیست از فقهای ما که بگن که جزئی از اذان اقامه این مطلب هست. نکته دوم این که از زمان خود پیامبر خبر دادن که بعد از اصحاب شما بعد از شهادت به رسالت شما میگن اشهد ان علی ولی الله. خب راست میگن، شما قادر خوب نبودی من چی گفتم؟ پس همون زمان بود، از اون خود پیامبر بوده. تا باز تاکید کنم نه به قصد جزئی،
از اون در واقع
هم در اذان هم در اقامه مشکل نداشت، مطابق اصل جزئیات نباشه.
نه منظور اون موقع در اذان اقامه میگفتن،
نه اینکه شهادت میدادن بعد از شهادت پیامبر هر جا وقتی میگفتن اشکال نداره، مگه شما نبودید قدیر من چی گفتم؟ مگه آیه 55 سوره مائده غیر از این هست؟ ان اولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین همین میگن اشهدان نبی ولی الله. بنابراین اولا اینکه مطلب اینجوریست که اشکالی نداره، دوم اینکه هیچ کس از فقهای شیعه از اول تا الان جزء اذان اقامه نمیدونن. اما دوستانی که حالا این سوال مطرح میکنن، من دو تا سوال دارم. آیا از صلات خیر من نو از آن پیغمبر بود یا نبود؟ نبود.
خودتا نبود دیگه، قطعا نبود.
الان به قصد جزئیات میگن یا نمیگن؟ چون اگر چیزی که جزء دین نیست ما به قصد جزء دین قرار دادن بگیم میشه بدعت. خب اونا به قصد جزئیات میگن
بله.
بدعت.
یعنی اگر نگن میگن باطله اصلا.
باید گفت بله.
آره باید گفت از صلات خیر من نو.
دو، آیا حی علی خیر العمل جز از آن آقایان بود یا نبوده زمان پیغمبر؟ چطور حذف کردن آقایان؟ اونم به قصد اینکه حذف کنن.
بله.
از دو جهت بدعت. اون چه کاری که شیعه انجام میده چون به قصد جزئیات نیست بدعت نیست، اما اون طرف چرا از هر دو جهت بدعت؟
بله بسیار خوب. سوال آقای اکبری این بود که چند تا سوال بود، حالا یه جای قرآن میگه که بعضی ها کافرین خالد هستن همیشه جاودان هستن در جهنم، یه جا بحث مطرح میشه که یه مدت کوتاهی میمونن برای تصفیه، اینا با هم تناقض نداره؟
نه، کفار دو دسته میشن، کفار معاند جاحد، کفار مستضعف یا کفار عادی یا گناهکارانی که کافر هم نیستن، گناه کبیره کرده توبه هم نکرده پاک نشده باید تو جهنم بمون تا پاک بشه. کافر معاند تو جهنم میمونه. البته بعضیا گفتن هیچ، ولی ما معتقدیم خلود هست. شما دعای کومیل نگاه کنید، اقسم تن تملا احوامن الکافرین من الجنة و الناس اجمعین و ان تخلد فی حل معاندین، قسم خوردی که جهنم رو از کفار پر کنی از جن و انس، اما همه میمونن نه، کیا فقط میمونن؟ معاندین. اون دسته که معاندن اونها خالدن، اونی که غیر معاندن نه، اینها به تدریج نجات پیدا میکنن.
سوال بعدیشون هم حالا در خصوص این که قرآن رو اگر خدا میفرمایند بر کوه نازل میکردیم نمیتونست طاقت بیاره، یا امانتی که بعضیا تعبیر میکنن به نماز و اینها، اینا ارتباطش با عالم ذر و اینها چی هست؟
اینا در واقع یک چهره‌ای از عالم ذره، چون بحث ولایت امانت هم ولایته، ولایت در گفتیم که از چیزهایی که در عالم ذره تعهد گرفتن ولایت بوده. تو سوالشون ظاهرا چیز دیگه بود، من سوالو
همین، نه گفتن ارتباطش با هم چجور میتونه داشته باشه اینها، یعنی اینا رو کنار هم قرار دادن پشت سر هم و بعد
خب ظرفیت انسان از همه بیشتر، ظرفیت انسان از کوه بیشتر، از آسمان بیشتر،
یعنی اینا منظورشون شاید سوالشون بود که اینا در عالم ذر اتفاق افتاد؟
نه عالم ذر گفتیم جزئیات نبوده، اما که چطور اینا چطور با هم جمع میشه، چرا کوه و زمین و آسمان نتونستن، برای اینکه انسان ظرفیتی بیشتره، چرا قرآن اگر بر کوه نازل میشد کوه رو متلاشی میکرد ولی قلب پیامبر تحملش کرد، برای پیامبر عظمت داره، پیامبر اعظمه، انسان ظرفیتش از زمین آسمان بیشتره، آسمان بار امانت نتوانست کشید ولی انسان میتونه بکشه.
بله. سوال بعدشون هم عالم حادث هست یا قدیم؟
حدوث و قدم دو نوع داریم، حالا ایشون بحث دقیق مطرح کردن.
آره وقتمون هم کمه.
آره، یک حدوث و قدم زمانیه، یک حدوث و قدم ذاتیه. اگه منظورشون حدوث قدم زمانیش بگیم زمانی بود که عالم نبود، این غلطه، چون خود زمان بخشی از عالم دیگه، نمیتونیم یه زمانی بود که عالم نبود، خب زمان خودش جزی از عالم ماده هم هست، بعد چهارم عالم ماده، ماده میشه زمان، تا ماده نباشه زمان معنا
نداره،
در حالی که عالم عالم مجرد هم داریم، بعد همه عالم که نمیتونه زمان، حتی عالم ماده همه عالم که نمیتونه زمان مند باشه، پس این که بگیم عالم حادث زمانی است غلطه، کل عالم قدیم زمانی است. اما آیا ذاتن هم قدیم نخیر؟ چرا؟ چون وابسته به خداست، اگه خدا خلقش نمی‌کرد که نبود، الان وجودش وابسته به خداست. من یه سوال از این عزیز شنونده می‌کنم، آقای اکبری دو تا چهار تا قدیمه یا حادثه؟ می‌تونی بگی زمانی بود که دو تا چهار تا نبود، یا یه جایی هست که دوستا چهار تا نیست؟ نه، هر جا برید دوستا چیه؟
چهار
تا است. اون زمانی که انسان نبود دوستا چند بود؟ چهار تا بود دیگه. تا ابد هم دوستا چهار تا است. اینجوری نیست، ببین زمانی که بشر با انگشت حساب می‌کرد میگفت دوستا چهار تا است. بعد که با چرتکه حساب کردید نه دوستا هم شش تا. نه دوستا چهار تا است. پس زمان نداره. یعنی حادث زمان نیست بگیم که فلان روز 2004 تا متولد شد، قبلش نبود، از اون زمان چیه؟ حادث شد. اما ذاتن چی؟ خب وابسته به ذهن ماست، مخلوق ذهن ماست، پس وجودش حادثه اما زمانن حادث نیست. کل عالم زمانن قدیمه ولی ذاتن حادثه. تنها قدیمی که هم ذاتن قدیم است و هم زمانن قدیم ذات باری تعالی است، او هست که هم ذاتن واجب الوجود قدیمه هم زمانن قدیمه.
بسیار عالی. آقای نورانی از قائم شهر هم دو تا سوال مطرح کردن. اینکه ما اعتقاد داریم ائمه ما عالمان معلم ندیده هستند، در واقع همه چی رو خداوند بهشون عنایت کرده. بعضی هاشون مثلا نقل میکردن که پدرم چنین گفت، یعنی از پدر یاد گرفتن، یعنی اون پدر هم قاطعا امام بوده، یا در مورد حضرت پیامبر که جبرئیل یاد میدادن به پیامبر چنین چیزی، درسته؟ چجور اینها با هم سازگار هست؟
این که فرمودن که حتما معلم باید مقامش بالاتر از متعلم باشه، نه اینجوری نیست. معلم یه فقط یک پیکه، رب حامل حامل فقه افقه من چی رب از خونم که حامل فقه، حالا حدیث یادم نمیاد که به کسی میخواد برسون او از خودش فقیه تره، چون پیکه فقط، او فقط نقل میکنه. آیا این روات حدیث که مثلا حدیث نقل کردن از علمایی که این حدیث نوشتن مقامشون بالاتر بود؟ مثلا اون رواتی که در سلسله کلینی وجود دارن مقامشون از کلینی بالاتر بود؟ نخیر، فقط حدیث نقل کردن. من شنیدم چنین و چنان به جبرئیل فرمایش خدا رو نقل کرده،
در واقع چیزی یاد نمیدادن به پیامبر.
نخیر، فقط نقل بود، رساندن اون به. اما نسبت به ائمه باید نکته دیگه عرض بکنم. پس اینکه جبرئیل مقامش بالاتر بود از پیامبر، نخیر، جبرئیل پیچ بود، پیام خدا رو به پیغمبر میرساند و علم خدا بود، نه جبرئیل. جبرئیل از خودش چیزی نداشت، علم خدا رو به پیغمبر میرسوند. ما راجع به ائمه علیهم السلام دو تا نکته باید داشته باشید. نکته اول این که ائمه هم علمشون اضافه میشه، منابع برای علمشون هست، از جمله قرآن، از جمله الهام، تحدیث، تعلیم پیامبر و کتب آسمانی و کتب دیگه که هست، چند نوع کتاب داریم. پس علمشون زیاد میشه و علم هم دریافت میکنن در کنار اون علم لدنی که مستقیما به الهام یا تحدیث باشه. اما نکته مهم اینجا اینه که ائمه علیهم السلام برای زنده کردن نام پدران و مخصوصا پیغمبر، یک و دو، گاهی برای اینکه دیگران قبول کنن. اگه امام صادق علیه السلام میگفت که من چنین میگم، خب اهل سنت قبول نمی‌کردن، گفتن که خب ما حرف امام صادق و حدیث نمیدونیم. وقتی میگفت که من از پدرم تا پیامبر، میگن خب راسته، چون امام صادق صادقه، چون قبول دارن.
بله،
همه ائمه رو به عنوان راوی صادق قبول دارن. وقتی امام صادق میگن از پدرم، پدرش تا به پیغمبر میرسین، حدیث رو همه قبول میکنن. یه نکته. پس نقل به خاطر این بود که نقل میشدن.
بله، کوتاه استاد بفرمایید.
و نکته دوم این که گاهی امام صادق علیه السلام مستقیما گفته، قال الله تبارک و تعالی، به امام صادق خبر دادن که عبدالملک مروان گفته که جعفر چه محمد ابن علی امام باقر همیشهش خوب بود، ولی با اینکه پیامبر رو درک نکرده بود، از قول پیامبر حدیث نقل می‌کرد، میگفت قال رسول الله. امام یه تأملی کرد، بعد فرمود قال الله تبارک و تعالی. من خودم مستقیما از خدا میگم. هم اینجوری داریم ما، هم اونایی که نقل کردن به همون دلیلش عرض کردم،
درست،
که اسم پدران زنده بشه و به پیامبر منتهی بشه که همه قبول داشته باشن.
بله. و سوال بعدشون هم حضرت زهرا سلام الله علیها چرا نفرین شخصی نکردن که اون افراد
از بین شخص نبود، باید همه اونها رو نفرین می‌کردن، باید بلا نازل می‌شد. از کردم خداوند، همون تون جلسه هم گفتم به شعیب پیامبر گفت من 100 هزار از قوم تو عذاب می‌کنم، بلا نازل میشه. 60 هزار نفرشون بیگناه بودن.
آها،
بلا کمد همه رو نابود می‌کنه و نابود کرد. بخت و نصر افتاد به جون اینها و دمار از روداشون در آورد. این 100 هزار نفر بخت و نصر نابود کرد. بنابراین اگر حضرت زهرا نفرین میکرد، باید کیا نابود میشدن؟ یک نفر چیکار میتونه بکنه؟ و اون بلا که نازل میشد، باید سوا میکرد، میگفت تو مقصری، تو نیستی، تو برو کنار. نه دیگه، وقتی سیل میاد، زلزله میاد، بلا میاد، همه رو نه امکان این که بخواد تصفیه اون دیگه وقت سنت های خدا باید به هم بریزه. تو اون جلسه گفتم اگر برادرم اون آقای
نورانی
بیشتر دقت می‌کردن اونجا گفتم که بلا که نازل شد در خشکو می‌سوزونه.
بسیار.
اون تو اونایی که بیگناه هستم اونها بهشون عوض داده میشه.
ممنونم از شما جناب استاد محمدی، خیلی بزرگواری فرمودید و از تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون هستم. امشب برنامه پرسمان اعتقادی رو همراهی فرمودید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون امیرالمؤمنین. خدا نگهدار. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و